با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید و در این موقعیت و لحظه در کنار ما باشید برای شنیدن خبرها و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. البته نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان در این مجله بعد از ظهر که عدد شماره 30 رو هم بر سینش دوختند. بله، در شنبه هستیم، اولین روز هفته و 30 بهمن ماه 1400 و پیش رومون داریم. آخرین بهمن سال 1400 خورشیدی رو این وقت با ماست که در کنار شما سپری کنیم. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و نسرین افشار که آماده است تا خبرها رو برای شما بازگو کنه.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر ایران، تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در پیامی توییتری خبر داده است که نیروهای امنیتی به تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در کرج حمله کرده و 15 نفر از معلمان معترض زن و مرد را بازداشت کردند. در ویدیویی که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسیده است، حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی دیده می شود و برخورد فیزیکی آنها با معلمان نیز مشاهده می شود. در شهر دلفان در استان لرستان نیز یک معلم و فعال صنفی معلمان در روز شنبه بازداشت شد. گروهی از معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با نشان دادن قلم‌های خود شعار دادند با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد. در مشهد نیز معلمان خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید.
در یاسوج، یزد، اصفهان، شیراز، سنندج و چندین شهر دیگر نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد. در ایلام معلمان معترض شعارهایی علیه رؤسای قوای مجریه و مقننه شدند.
ایزی حالی با این آخرین پیام است.
جنبش فرهنگیان آماده قیام است.
رئیسی حالی با.
و در اصفهان معترضان علیه تبعیض معلمان شعار دادند.
تبعیض نسازش.
هللویا خواهش.
تبعیض نسازش.
فرهنگیان ایران میگویند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمعات و تظاهرات خود ادامه خواهند داد. معلمان خواستار اجرای همسانسازی بازنشستگان، اجرای کامل رتبه بندی، اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و آزادی معلمان بازداشت شده و توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی هستند. دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف تا کنون به خواسته های معلمان پاسخ ندادند. تا کنون ده ها نفر از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان ایران بازداشت و زندانی شدند. سیامک نمازی، زندانی دو تابعیتی در ایران، با انتشار یادداشتی از زندان ضمن انتقاد از نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور، از برخوردهای تبعیض‌آمیز با زندانیان دو تابعیتی در زندانهای ایران انتقاد کرد. آقای نمازی در یادداشتی به عنوان چرا نمیتوانیم اطمینان خارج نشینها را جلب کنیم، که متن آن را سایت خبری انصاف نیوز منتشر کرده، مواردی از اتهامات امنیتی علیه شهروندان دو تابعیتی در ایران را برشمرده است. او نوشته است که میتواند اسامی 26 شهروند دو تابعیتی از آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، اتریش و بلژیک را فهرست کند که در 5-6 سال اخیر با اتهامات امنیتی از زندان اوین سر درآوردند. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، در مهر ماه 1394 در جریان سفری به ایران بازداشت شد. پدر 84 ساله اونیز که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران سفر کرده بود بازداشت و هر دو به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال زندان محکوم شدند.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار. و اما بپردازیم به مجله بعد از ظهرمون. اون هم در روزهایی که آمار رسمی کرونا در ایران از افزایش شهرهای قرمز میگه و خودداری از وضع محدودیت‌های جدید. هر کجا هستید سلامت باشید. این مجله ارائه است از جمشید زند، دبیر و تهیه کنندش و کارگردان فنیش هم منیژه عباد‌الله است. نگاهی خواهیم داشت موشکافانه به ادامه اعتراض‌های آموزگاران و فرهنگیان در تهران و شهرهای دیگر. زرتشت احمدی راغب در تهران با ما خواهد بود و ستار رحمانی در بریتانیا هم نظرش رو برای ما بازگو کرده. و بالاخره میرسیم به بحران اوکراین، اینکه رهبران جدایی طلب شرق این کشور بسیج نظامی اعلام کردند و یک سرباز اوکراینی هم درگذشته است. در این باره گزارشی خواهیم داشت از آنا رایسکایا و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات از نقطه نظر تحلیل همراه با تورج عطابکی. دو صفر 42 صفر 221 1221 13 و @ فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. ما منتظر دریافت پیام های شما هستیم، چه به صورت صوتی، چه به صورت کتبی و حتی مشاهدات شما در قالب تصویر. اما بپرزیم به ماجرای تجمع سراسری آموزگاران که ضرب و شتم معترضان رو در پی داشته و خبرهایی که رسیده عنوان میکنه که دست کم 15 معلم هم بازداشت شدند. یکی از نقاطی که امروز شاهد این اعتراض ها بود مقابل مجلس شورای اسلامی در حوالی میدان بهارستان بود که در اونجا زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی و مدنی، هم حضور داشت. با او ساعتی پیش گفتگویی کردم در خصوص برگزاری این تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
امروز شنبه 3 بهمن، من هم در همبستگی و همراهی با مطالبات و اعتراضات معلمان در برابر مجلس بودم. ساعت 10 قرار بود، دوستان اونجا جمع شده بودن، هم از معلمان شاغل هم بازنشسته. عرض کنم که تعداد زیادی از عزیزان اونجا حضور داشتند و مطالبتشون هم علاوه بر اون مطالبات عرض کنم که معیشتی و سنفی که داشتن، به روی آزادی زندانیان معلم هم بسیار تاکید میکردن و از جمله شعارهاشون هم همین بود.
آیا امروز شاهد این بودید که از مقامهای مسئول یا از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه اشاره کردید که تجمع در مقابل مجلس هم بوده، کسی به میون معلمان اومد با اونها صحبت کنه؟
من در طی مدت 3 باری که در همراهی با معلمان گرامی جلوی مجلس حضور پیدا می کنم، تا کنون در این 3 بار من ندیدم که از مقامات، از مسئولان یا از مجلس کسی بیاد و در میان معلمان و معترضان پاسخگوی عرض کنم که سوالهای اونا و مطالبات اونا باشه.
جو برگزاری تجمع امروز به چه صورتی بود؟ آیا شما شاهد جو آرامی بودید یا به هر حال فضای خاصی حاکم بود بر تجمع امروز؟
نه، من جلوی مجلس بودم. به واقع شفاف آنچه که دیدم هیچ گونه تنشی نبود. معلمان به راحتی صحبت‌ها و سخنرانی‌هاشون داشتن، عرض کنم که شعارهاشون رو می‌دادن و هیچ گونه مزاحمت و عرض کنم که اینجور چیزها رو هم من مشاهده نکردم در طی مدتی که از ابتدا تا انتها بودم. اینم اشاره بکنم که در چند متری همین تجمع اعتراضی معلمان، عرض کنم که جانبازان هم تجمع اعتراضی داشتن.
تجمع اونها از چه رنگی بود و به چه شکلی بود؟
عرض کنم که من یک لحظه رفتم فاصله گرفتم از تجمع معلمان، گوش دادم. اونها هم به دنبال همون مطالبات معیشتی خودشون بودن و میگفتن که ما، عرض کنم که شهدای زنده هستیم، ما هم در این سرزمین حقی داریم، در این خاک زحمت کشیدیم و شرایط معیشتیمون، وضعیت اقتصادیمون مناسب نیست و حکومت و دولت باید رسیده کنه. و جمع بسیار کثیری هم از جانبازان رو من اونجا دیدم.
واکنش شهروندان به چه صورتی بود؟ شهروندانی که شاهد این اعتراض ها بودن.
مجلس میدونید که از جلوش یه دونه خیابون رد میشه که معمولا موتورسوارها رو از کنم بلد. که ما خودروهای شخصی و تاکسیست که اونها یک نگاهی گذرا مینداختن و میرفتن. این که مردم بیان از کنم که به این تجمع بپیوندن، نه، همچین چیزی نبود.
زرتشت احمدی راغب بود، کنشگر مدنی و سیاسی در تهران، که از تجمع امروز معلمان یا آموزگاران معترض میگفت در برابر مجلس شورای اسلامی که همزمان بود با برگزاری تجمعی از سوی افرادی که در جنگ ایران و عراق دچار مصدومیت شدند و جانبازان از اونها یاد میشه. همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ارتباط نظر یک کنشگر مدنی ساکن بریتانیا رو هم ببخشید بشنویم. ستار رحمانی که درباره خواسته های فرهنگیان گفته مسئله‌ای که این روزها اعتراض ها به دنبال اون داره برگزار میشه و اون هم اجرای کامل طرح رتبه بندی و افزایش حقوق بوده که آموزگاران میگن برآورده نشده.
خواستهایی که مطرح شده در عرض حداقل 10 سال قبل تکرار شده و به هیچ کدومش نرسیدن. یکی از اونا که خیلی مهم هست براشون آزادی معلمان و همکاران زندانی هست. رتبه بندی در تمام اجتماعات تجمعات مطرح شده، رتبه بندی شاغلان، همسان سازی بازنشستگان، اینا بازنشستگان کشوری هستن، مطرح میشه. اجرای اصل 3 آموزش رایگان را در اختیار دانش آموزان، 15 میلیون دانش آموز بسه و برخورداری از بیمه کارآمد. علاوه بر اینکه خواستهای دیگه ای هم دارم، ولی اولویت بندی الان به نظرم 3 تا مهم هست: آزادی معلمان، اجرای کامل رتبه بندی و همسانسازی. و در حقیقت بر اساس بررسی هایی که شده الان حقوق متوسط معلمان در حدود 5 میلیون تومان در ماه، اما بر اساس گزارش ها نرخ تورم و سبد معیشت معلمان علاوه بر کارگران بیش از 16 میلیون مطرح شده. خب این به شدت زیر خط فقره و به همین دلیل میبینیم که معلمان پافشاری میکنن، یک روی حقوق خودشون و بقیه خواسته و مطالباتی که تاکنون مطرح شده اونا را ادامه خواهند داد. حالا تا چه حد اینا بتونن به خواسته هاشون برسن یا دولت بیاد کمک کنه، یعنی بحث های مختلفی شده، اما بر اساس بودجه‌ای که سال 1400 داشتن و سال 1401 اینا قرار بود برای 6 ماه دوم سال 1400 25,000 میلیون برای رتبه بندی بذارن که بعد از یه مدت اینا گفتن که بودجه نیست. برای سال 1401 هم بر اساس بودجه‌ای که ریختن عملا معلمان جایگاه مناسبی ندارن، یعنی در حدود 29% به حقوقشون اضافه خواهد شد و نرخ تورم رسمی هم که اعلام کردن بالای 40%. بنابراین اگر هم حتی اینها بیان بخشی از خواسته و مطالبات، یعنی دستمزد معلمان را، حقوق معلمان را زیاد بکنن، آنچنان نیست که بتونه یه تحولی در زندگی و معیشت معلمان ایجاد بکنه. یعنی اون دغدغه‌ای که معلمان دارن و نمیتونن واقعا به عنوان معلم در کلاس‌های درس حاضر باشن به دلیل اینکه دو شغل هستن، این مسئله نیاز به این داره که حقوق معلمان در درجه اول بالای خط فقر باشه و آموزش رایگان باشه و بقیه خواسته و مطالباتی که همیشه مطرح شد. دولت برنامه‌اش مشخصه، بودجه مشخصه، یعنی به تمام حوزه‌های علمیه نگاه بکنیم و نیروهای نیابتی در یمن، در لبنان، در عراق، اینا بوجه‌های سنگینی دارن و به علاوه حوزه‌های علمیه و نیروهای امنیتی. اولویت آموزش پرورش برای وزارت اولویت نیست، هم در بودجه 1400 نبوده هم در بودجه 1401. بنابراین تکلیف حاکمیت روشن، ما برای ما آموزش پرورش در اولویت نیست و حقوق شما چندان بالا نمیره، ما به طور قطعه چکانی خودشون گفتن پلکانی این حقوقتون رو زیاد میکنه.
ستار رحمایی بود، کنشگر مدنی در بریتانیا، که با ما گفتگو میکرد در برای وضعیت آموزگاران میگفت. اما در همین ارتباط نظرهای متفاوتی رو شما دادید که البته در بین اونها نظرهایی هم هست که کاملا متضاد با روندی که وجود داره. روح الله علی آبادی مینویسه که برین خدا رو شکر کنین حقوق و مزایای شما نسبت به کاری که انجام میدین خیلی خیلی عالیه، با اینکه حدود 6 ماه سال تعطیل هستید ولی حقوق کامل و خوبی دریافت میکنید. البته تعداد کمی از معلمین هستند که حقوقشون خیلی کمه، که البته اونم به خاطر شرایط استخدامشونه. اما سعید هدایت میگه لغو آموزش و پرورش پولی و پر از تبعیض باید نسب العین خواسته های معلمین و دانش آموزان قرار بگیره. نوشین هادیان میگه پول هست، زیاد هم هست، هدف دولت فقیر نگه داشتن ملت تا غارت بیشتر به گفته نوشین انجام بده. علیرضا غلامی مینویسه تمام اقشار با همین درد گرفتارن، میدونن چیزی تو این اعتراض‌ها نیست، صداشون در نمیاد، همت والا میخواد که اون هم نیست. و محسن واحدی میگه فریاد حق خواهی رو با پرونده سازی و بازداشت و حبس و سرکوب جواب میدن. اجازه بدید که پیام‌های تلفنی شما رو هم با هم بشنویم.
چرا حوزه‌های علمیه همه چون مجانیه؟ جاها بیمه قضا حقوق دارن، آموزش پرورش هیچ امتیازی نداره. این ظلم نیست، این بی‌عدالتی نیست. سوالی دارم از دولت مردان، 43 ساله چه کار مثبتی برای مستضعفین و کوخ‌نشینان انجام دادین؟ بشر خوشباور، شعار، دروغ، وعده و وعید. گوش از سفرمان مرخص، مرغ از سفرمان مرخص، سیب زمینم کیلو 15,000 تومان، اونم دیگه مرخص.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت، تصمیم گیری در حکومت رو می سپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما، حکومت شرخواهان رو داری در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری رو میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان، همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
من یک کارگر ساده هستم، خواستم بگم این مسئولین نظام جمهوری اسلامی کور چر هستند یا سر زدن به کوری و چری، صدای فریادهای اقشار مختلف مردم را نمیشنوند و نمیبینند. قدیما گفتند خیلی به خانه رواست، به مسجد حرام است. ای حاکمان ظالم، شما به چه حقی دارید حق ملت را در سوریه و لبنان و فلسطین و حماس و گروه های نیابتی و تروریستی خود دارید خرج میکنید، در حالی که مردم ایران با فقر و گشنگی دارند دست پنجه نرم میکنند؟ همین مردمی که قول فریب حال شما را خوردند و شما را بر سر کار آوردند، به ذلت و خاری شما را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. اگر جواب عملی به مردم ندهید، نشانه رفتن شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بریم سراغ مسائل اوکراین. درگیری ها در شرق اوکراین با شدت کم سابقه ای ادامه داره. اجازه بدید که ابتدا گزارش آنا رایسکایا گزارشگر ما در کیف رو بشنوید.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش بی سابقه موارد نقض آتش بس در شرق اوکراین گزارش می دهند. جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک فراخوان بسیج عمومی دادند و از شب گذشته تخلیه غیر نظامیان را به روسیه آغاز کردند. اما نظران بین المللی متوجه شدند. پیام رهبران جمهوری های خودخوانده مبنی بر آغاز حمله ارتش اوکراین و ضرورت فوری خروج غیر نظامیان در روز جمعه در حقیقت از دو روز قبل ضبط شده بود. از دید بسیاری این امر از برنامه ریزی تشدید تنش ها حکایت دارد. رئیس جمهور روسیه در واکنش به خبر انتقال ده ها هزار غیر نظامی از شرق اوکراین به روسیه دستور داد از آنها حمایت مالی شود. رئیس دوما اعلام کرد مسکو خواهان جنگ نیست، اما آماده حمایت از شهروندان خود است. روسیه در سالهای اخیر دست کم به 800 هزار شهروند شرق اوکراین تابعیت روسیه داده که نقض آشکار توافق مینسک به شمار می رود. همان توافقی که مسکو کیف را به نقض آن متهم کرده. شنبه سرگی ویرشینین معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد تنش‌ها تنها به شرطی کاهش می‌یابد که اوکراین به اجرای توافق مینسک تن دهد. همزمان خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش داد درخواست کیف برای تشکیل نشست اضطراری گروه تماس در چارچوب توافق مینسک برای از سرگیری آتش بس در صبح شنبه توسط مسکو رد شده. مقامات ارشد اوکراین همگی تأکید کردند کیف قصد عملیات نظامی در شرق اوکراین را ندارد، بلکه روسیه و جدایی طلبان تحت کنترل مسکو به دنبال زمین چینی برای آغاز جنگ هستند. آمریکا و متحدانش همواره هشدار دادند روسیه در پی بهانه برای حمله به اوکراین است و طی دو روز گذشته بارها ابراز نگرانی کردند. تشدید اخیر درگیری ها در شرق اوکراین در راستای صحنه سازی مسکو برای حمله گسترده است. جمعه و شنبه منابع خبری روسیه از وقوع چند انفجار در تأسیسات زیرساختی در مناطق تحت کنترل جدایی طالبان و انفجار یک توپ در خاک روسیه در یک کیلومتری مرز با اوکراین گزارش دادند. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به خبرنگاران گفت جهان نظارگر رویکرد روسیه است و گول اتهامات بی اساس را نخواهد خورد. نهادهای امنیتی اطلاعاتی اوکراین و متحدان غربیش برآورد کردند برخلاف ادعای روسیه برای عقب نشینی نیروهایش از مرزهای اوکراین، شمار نیروها بین 170 تا 190 هزار تن رسیده. رزمایش مشترک روسیه و بلاروس در شمال اوکراین و رزمایش دریایی در جنوب این کشور در جریان است و شنبه رئیس جمهور روسیه به همراه همتای بلاروسش در رزمایش نیروهای هسته‌ای روسیه شرکت می‌کنند. جمعه جو بایدن به استناد یافته‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا گفت او متقاعد شده ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته به اوکراین حمله کند. رئیس جمهور آمریکا همزمان افزود هنوز امکان دیپلماسی وجود دارد. یک شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مجدداً به همتای روسش تلفنی رایزنی خواهد کرد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی سفر یک روزه به کنفرانس امنیتی مونیخ با رهبران غربی درباره افزایش حمایت نظامی از اوکراین مذاکره میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، شنیدید این گزارش رو و بیدرنگ بریم و همراه بشیم با تورج عطابکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و همچنین تحلیلگر مسائل آسیای میانه، با اعلام اینکه در کیف پایتخت اوکراین ساعت 2:53 دقیقه است و در ایران 4:23 دقیقه. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. مایلم از همین گزارش آغاز کنیم که در بخشی از این گزارش عنوان میشه به نقل از اتفاقاتی که داره رخ میده که برنامه ریزی در حال شکل گرفتن برای تشدید تنش‌ها، حالا با تحرکاتی که شاهد هستیم از جمله مثلا مسئله بسیج عمومی که از سوی دنیس پوشیلین رهبر جمهوری خودخوانده مردم دونتسک مطرح میشه، تا چه اندازه واقعا میشه اینگونه نگاه کرد به مسئله؟
درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا. اجازه بدید بگم که اون طرح بسیار بسیار مطرح یک تهاجم سراسری به اوکراین طرحی بود که واقعا نمیتونست پایه و اساس درستی داشته باشه، ولی بعد از اینکه تب اون طرح به نوعی فروکش کرد، به واقعیت اگر بخوایم نگاه کنیم مسئله دو جمهوری خودخوانده لوهانسک و دونسک مطرح میشه که از چند روز پیش هم زمینه رو برای تشنج ما در حقیقت میتونستیم رصد کنیم، چرا که دومای روسیه، پارلمان روسیه طرحی رو تصویب کرد که احزاب موافق و مخالف دولت فعلی کرملین در اون شرکت کردن و بر اساس اون چر قرار شد که جمهوری فدراتیو روسیه این دو جمهوری خودخوانده رو در خاک اوکراین به رسمیت بشناسه. در حال حاضر تمام شواهد حاکیه که توجه ها به این دو در حقیقت جمهوری خودخوانده جلب شده و معطوف شده و در ساعات آینده، در روزهای آینده باید توجه داشته باشیم که آیا کرملین گام اساسی رو از نظر خودش برخواهد داشت برای به رسمیت شناختن این دو جمهوری و از پی اون آیا آماده است که بخشی از نیروهای خودش رو به این دو جمهوری گسیل کنه یا نه.
آقای عطابکی، نکته دیگه که وجود داره اینه که در صورتی که توافق مینسک اجرا بشه آیا این مسئله میتونه راهگشا باشه؟ چون این موردی بود که آقای پوتین هم در دیداری که با صدر اعظم آلمان داشت یک بار بهش اشاره کرد و از طرفی به هر حال مسئله توافق مینسک یک جوری اشاره داره به این که به هر حال اون مسئله کریمه و اینا رو هم در بر میگیره. آیا فکر میکنید اصلا میتونه این مسئله راهگشا باشه؟
ببینید، در حال حاضر ما بجز مینسک دو هیچ زمینه‌ای برای گفتگو نداریم. اگر قراری که دو طرف پای میز مذاکره بنشینن باید نقطه آغازینشون همون مینسک دو باشه. در مینسک دو برای دو ایالت لوهانسک و دونتسک خودمختاری بسیار چشمگیری قائل شدند. آقای پوتین معتقد این دو جمهوری در صورتی که به اون درجه از خودمختاری برسن صاحب رأی هستن در سیاست خارجی اوکراین و میتونن با عضویت اوکراین در ناتو مخالفت کنن. به همین خاطر تلاش میکنن که روسیه، کرملین تلاش میکنه که اگر قراره که مینسک دو اجرایی بشه یا بر سرش گفتگو بشه، مفادی در حقیقت اضافه بشه به این قرارداد یا بس پیدا کنه مفاد حاضر در این قرارداد که خودمختاری و یا هر وضعیت بسیار تعیین کنندهی به این دو جمهوری خودخوانده بده. بله، اگر چون این شرایطی آماده بشه میتونه در حقیقت روسیه به ای که من حاصل این لشکرکشی عظیمم به پشت دروازه های سرزمین اوکراین، خاک اوکراین این بوده که تونستم وضعیت اوکراین رو اونگونه که خودم میخوام عضویتش رو در ناتو رقم بزنم و از خودمختاری روستباران دو ایالت لوهانسک و دونسک هم حمایت کنم.
اگر خیلی کوتاه، چون وقتمون رو به پایانه، اشاره هم داشته باشیم به سفر آقای زلنسکی به مونیخ و حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدارش با معاون رئیس جمهوری آمریکا که تا چه اندازه این سفر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. تمام توجه در حال حاضر به مونیخه. اجازه بدید که بگم که اون صحبت‌های خانم اورسولا فون در لین هم بسیار مهم بودش که اشاره کرد نه تنها اینکه لشکرکشی روسیه ثبات اروپا رو به هم میندازه، بلکه در مخالفت با منشور سازمان ملل و ماده دوم این منشور که تمامیت ارضی سرزمین‌های عضو رو به رسمیت میشناسه. در کنار این باید یه نکته‌ای هم اشاره کنم و اونم موضع چینه. ما هنوز نمیدونیم چین در این وضعیت چه موضع اتخاذ میکنه. همه امیدوارن که چین از نفوذی که داره در برابر روسیه استفاده کنه و روسیه رو متقاعد کنه که دست از این لشکرکشی به داخل سرزمین اوکراین دست برداره.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. آقای عطابکی، تورج عطابکی بود که همراه ما بود از هلند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آسیای میانه. در همین ارتباط من چند پیام از شنوندگان رادیو فردا رو هم بخونم، از جمله این که خدیو برای ما نوشته پوتین به نوشته او به اوج جنون رسیده. بابک می نویسه روسیه می ترسه اوکراین عضو ناتو بشه قبل از اینکه مناطق روستبار اوکراین رو جدا کرده باشه. نتیجه این کار میشه اینکه مناطق روستبار شرق اوکراین از اوکراین جدا میشن و بعدش هم اوکراین عضو ناتو میشه. جواد شریفی روی انتقادش رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نحوه پوشش اخبار مربوط به بحران اوکراین قرار داده و نوشته فقط صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو ببینید چی میگه در مورد روسیه و آمریکا و احتمال جنگ. طرفداری از روسیه می کنند که موجب خند است. و عباس تفرشی نژاد، اگه درست خونده باشم اسمشون رو، نوشتن که با این تصویر و تجمع نیرو یعنی هیچ قانونی به جز زور در دنیای متمدن وجود نداره، چون روسیه چجوری به خودش حق میده که چون این کاری رو در حضور تمام دنیا انجام بده و دنیا و مجامع بین المللی تماشاگر باشند. این مجموعه از نظرهای شما بود، البته نظرهای دیگه ای هم هست که متاسفانه فرصت ما داره به پایان میرسه و مجله شامگاهی باز هم از نظرات شما در لابلای گزارش ها و خبرها خواهم خوند، پس فراموش نکنید ما رو همراهی کنید با 2042-02-21-12-21-13 و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم.